بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الی قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. کم کم نزدیک می شویم به سال روز میلاد خجسته و معطر قطب عالم امکان حجت ابن الحسن حضرت بقیت الله الاعظم روحی لتراب مقدمه الفدا، اون نوری که همه انبیا، همه اوصیا، همه نیکان روزگار از زمانی که متولد شدند و خودشون رو شناختند تا زمانی که از دنیا رفتند چشم انتظار اون موعود منجی بودند، شخصیتی که خدای منان در قرآن به نبی مکرمش درباره او و روزگار او چون این تذکر می دهد: قل انتظروا انی معکم من المنتظرین. منتظر باشید، هنوز هیبت و هیمنه الهی من روی زمین منتشر نشده، هنوز من به قدر خدایی خودم شناخته نشدم، هنوز من خدا به هیمنه و ارزش و پادشاهی الهیتم پرستش نشدم، در حالی که انسانها رو خلق کرده بودم تا تنها و تنها مرا پرستش نمایند. قل انتظروا انی معکم من المنتظرین. چشم انتظار باشید، منتظر باشید، من هم همراه شما منتظرم. این مولود، این منجی، ماه تولدش کدام ماه؟ شهر رسول الله. شهر رسول الله خوندن توی صلوات شعبانیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شجره نبوه. توی این ماه، اون شجره‌ای که هفته گذشته چند کلمه در موردش صحبت کردم، شجره‌ای که این تندیسی که اتفاقا اینجا تو حسینیه نصب من رو یاد همون صلوات میندازه، شجره نبوه، این درختی که محصولش، میوهش 124,000 پیغمبره، اصلها ثابت، فرعها فی السماء، اصلها فاطمه الزهراء. تنه درخت من رسول الله هم و علی مرتضی، شاخ و برگ درخت جانشینان من هستند از فرزندان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. این درخت میوه هاش چیه؟ 124,000 نبی، 124,000 از ممتازترین بندگان خداوند محصول این درخته. محصول این درخت. ببین به چه درختی باید چنگ بزنیم و چه جوری بچسبی و رها نشی که هر کس از شما جدا شد، از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم جدا شد، به هلاکت رسیده، به مرگ. اونم چه مرگی؟ به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. برادر قدر این نعمت رو بدونیم. تو همین صراط مستقیم مستدام و مستحکمتر از پیش اگر حرکت نکنیم، شیطان و اعوان و انصارش اغوا میکنند ما رو. سوگند خورده به عظمت خدا که بر سر این صراط نشستم، علا صراطک المستقیم. شیطان به قول قدیمی ها دم، نمیدونم قدیم میگفت خدا بیامرز مرحوم کافی رو تو مهدیه، میگفت شیطان دم کاباره و دم نمیدونم سینما و اینا که نشسته که، اونا که خودش مشتری خودش رو داره. شیطان کجا میاد برادر؟ یه کار خیری میخوایی بکنی، میاد وسوست میکنه. یه پولی رو در راه خدا میخوایی بگذری خرج کنی، نمیذاره. برای چی بدم؟ من خودم الان فلان دارم، خرج دارم. یه مسجد میخوایی بری عبادتی بکنی، بیحالی و کسالت بهت میده. حسینیه میخوایی بیای خدمتی بکنی، کاری انجام بدی، کار بی خود میتراشه، غفلت ایجاد میکنه. چند روز دیگه به امید خداوند تبارک و تعالی، چون قول شما دادیم دو مرتبه امشب اعلام بکنیم، شب نیمه شعبان انشاءالله مراسم داریم، احیا داریم همینجا به سنت رسول الله که احیا می گرفتن شب نیمه شعبان رو، عبادت می کردن در شب نیمه شعبان. دوستان قرار جمع بشیم، از اون طرف فراخوان دادن عزیزانمون تو خیریه برای اینکه هر کس علاقه منده شرکت بکنه در این امر خیر. به سنت امام عسکری علیه السلام که در شب تولد امام زمان دستور دادن 14,000 رطل گوشت قربانی کردند برای سلامتی حضرت حجت. امام عسکری میفهمه. ما برادر بچه بهمون خدا بده خیلی وضعمون خوب باشه، یه قوچ میکشیم، یه گوسفند میکشیم، خیلی بخوایم مردونه خرج بکنیم، یه گوساله بکشیم، یه گاو بکشیم، خیلی لارج باشیم، خیلی ثروتمند باشیم. امام عسکری علیه السلام در تولد امام زمان 12,000 تا 14,000 رطل، یعنی بسته گوشت، بین شیعیان تقسیم کردن در شهرهای مختلف به توسط وکیلانشون. پول داده بودن از قبل که سحرگاه نیمه شعبان قربانی کنید برای سلامتی مولود نیمه شعبان. او میفهمه مولود نیمه شعبان یعنی چی، او میفهمه خدا هر آنچه داشت در پگاه نیمه شعبان رو کرد یعنی چی، برای سلامتی او، برای حفظ وجود او. 12,000 تا 14,000 رطل میشه چند تا گوسفند برادر؟ ها 12,000 تا بسته، بگو بسته 1 کیلو 2 کیلو، ها چند تا گوسفند میشه؟ حضرت پول فرستادن به وکلا که پگاه نیمه شعبان این قربانی رو انجام بدید، روز نیمه شعبان پخش کنید از طرف، بگید امام عسکری فرستادن برای شیعیان، صدقه سری برای سلامت وجود نازنین پدر زنده من و شما. به تبعیت از این سنت حسنه چند ساله دوستان میدونن ما هم شروع کردیم. هر کس سنت حسنه ای رو جاری کند تا روزی که به اون سنت حسنه عمل میشه، هر کس دیگه هر جای دنیا از این سنت حسنه من و شما یاد بگیره، شروع بکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، گوسفند رو که سر ببره، ثواب اون عمل اول تو نامه کی نوشته میشه؟ اونی که سنت رو جاری کرد. 3 سال پیش 4 سال پیش دوستان گفتن این کارو بکنیم، گفتیم بسم الله، گفتم پولی شاید جمع نشه تو خودمون، گفتم آقا یه گوسفند اگر شد یا علی، نشد یه مرغ، یه مرغ که دیگه میتونیم هر کدوممون سر ببریم سلامتی صاحبمون روز تولدش، تأسی کنیم به امام عسکری یا علی بسم الله. سال اول یه گوسفند شد، سال دوم شد 3 گوسفند، سال سوم شد 8 گوسفند، پارسال شد یا 18 تا یا 20 گوسفند. امسال همین امروز به من گفتن تبعیت از سنتی که شما راه انداختید تو کرج، دو تا خانواده شنیدن تو کرج میخوان راه بندازن، تا الان هم یکی دو تا گوسفند جور شده براشون. اینجا هم دوستانمون فراخوان دادن، احتمالاً خبرش بهتون رسیده که آقا هر کس مشتری اینه که برای سلامتی صاحب الزمان پگاه نیمه شعبان قربانی بشه به تأسی از پدرش امام عسکری یا علی، تا الان گفتن 10-15 تا گوسفند جور شده. انشاءالله شب نیمه شعبان هم همینجا دوستان مراسم داریم و برنامه داریم و احیا داریم و بعدش هم همینجا به سلامتی انشاءالله برای وجود زیجود و نازنین بقیت الله الاعظم همین گوسفندا رو میارن همینجا انشاءالله قربانی میکنن. خانواده هم شناسایی شدن، مستحقین و گرفتارهایی که داخل شهر و حومه شهر و خارج شهر هستن دارن شناسایی میکنن. با همت و کمک خود شماها کمک کنید، انشاءالله وسیله عیاب و زغابم میخوان بچه ها برای اینکه تقسیم کنن این بسته ها رو، کمک بکنید این کار خیر برای سلامتی آقامون و مولامون اجرا بشه. اون وقت حجت زنده خدا ببیند، حجت زنده چشمان خدا ببیند که من و شما این ایام اضطراب و استرس چه کاری رو داریم. اینکه سال روز تولدش بزرگ جلوه کند در چشم مردم، بزرگ جلوه کنه. کریم من اولاد الکرام چگونه برخورد میکنه؟ یه آدم کریم ببینه شما برای تولدش، برای تولد بچهش داری بدو بدو میکنی، چه احساسی پیدا میکنه به شما؟ چجور محبتش رو اجازه میده که در وجود شما، در روح شما جریان پیدا کنه، خلجان پیدا بکنه؟ و این محبت وزنش چقدره، ارزشش چقدره؟ همه سرمایه من و شما یادتون باشه محبت اهل بیت، ما چیز دیگه نداشتیم دیگه، 10 دفعه هی چرتکه انداختیم، حساب کتاب کردیم، نماز و روزه و حج و خمس و زکات، همه اینها چقدر میارزید؟ این محبت وزنش چقدره در درگاه خدا؟ اینو گفتم اول عرایزم، حالا با همین اشکایی که داره در محبت امام زمان جاری میشه به این امید که امسال انشاءالله جشن تولد صاحبمون رو با جشن ظهورش پیوند بزنیم و یکی بگیریم، طلب کنیم. شب جمعه است، شب استجابت دعاست، فرج و سلامتی اون پدر رو. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی مرحمت بکن. خب در اعمال و رفتار تربیتی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام داشتیم خدمت عزیزانمون تذکر میدادیم که عمل کنیم، اعمالی که مستحب است قبل از خواب انجام بدهیم، اعمالی که مستحب بود در ماه رجب انجام بدیم مثل روزه، مثل اون دعاها و مناجات ها، اعمالی که مستحب است در ماه شعبان انجام بدیم مثل همین صلوات شعبانیه که اثرش رو اگر از رو توجه به معانی و مفاهیمش بخونیم عجیبه، روح رو تزکیه میکنه، صیقل میده این صلوات. دقت فرمودین؟ این ادامه این آداب و دستوراتی که مستحب به انجام بدیم. برادر ما چشم بر هم بزنیم بانگی برایت خواجه مرد. چشم بر هم بزن، تو این دوران زندگی چه سرمایه، چه اندوخته، میخواییم برای شب اول قبر مهیا کنیم. اون سرمایه معرفت این خاندان است و محبتشون. هرقدر محبت آل الله در وجود من و شما و خانواده من و شما ریشه بزنه، اثر این محبت چیه؟ معرفت ما به این خاندان بیشتر میشه. عجیبه، این رابطه رابطه ایست که دو سویه است. محبت شما به امام زمان بیشتر بشه، معرفت شما به ایشون بیشتر میشه. محبت شما به امیر مؤمنان بیشتر بشه، معرفت شما بیشتر میشه. از اون طرف معرفت شما اگه بیشتر بشه، روایات و احادیثی که در شأن و فضائل و جایگاه اهل بیت داریم، اگر اینها بیشتر بشه چه اثری داره؟ چه فایده‌ای داره؟ معرفت ما وقتی به اونها بیشتر بشه، محبت ما رو بیشتر میکنه. دو طرف است، محبت بیشتر بشه معرفت رو میاره بالا، معرفت هم بیاد بالا محبت رو افزون میکنه. حالا محبت من و شما به آل الله روز به روز بیشتر شد، اثرش چیه؟ برادر روز به روز در نزد خدا محبوب تر میشی. شب تولد سید الشهدا روایتش رو دو مرتبه تلنگر زدم، پیغمبر اکرم زبان خدا فرمود احب الله من احب حسین. هر کس میخواد ببینه چقدر محبوب خداست، ببینه امام حسین چقدر در دل او محبوب است. تا گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، اگه دلش لرزید اشکش جاری شد، بدونه در نزد خدا همینقدر آبرو داره، محبوب خداست. اگه نه، روز اومد رفت، هفته رفت، ماه رفت، سال رفت، اصلا یاد محبت و مودت اهل بیت نیفتاد، در نصرت اونها حرکتی نکرد، قدمی بر نگذاشت، پولی خرج نکرد، اشکی نریخت در مصیبت سید الشهدا. بداند که خداوند او را مبغوض می‌دارد. چشمی که از آن عشق جاری نشود، نماینده روحی است که سنگ شده، رسوب پیدا کرده. این کولرا رو دیدی؟ قدیم آب تهران بهتر بود هر چند سال یک بار، الان آب دیگه اون آب قدیم نیست دیگه، این املاح و مواد معدنی و اینها همراهشه. همچی هنوز دو ماه نشده کولر رو شستی، سرویس کردی، نمیدونم سنباده زدی، باز میبینی که این مواد معدنی مثل سنگ شده، کنده نمیشه دیگه. روح من و شما هم اینه، اون چیزی که صیقل میده روح رو، براق میکنه، تمیز میکنه، عشق چشم آب روست. از این آب رو برادر دریغ نکنید. اگه دیدی هفتهی دو هفتهی ماهی گذشت اشکی نریختی، یا از خوف خدا، یا درباره محبت و یا عظمت مصیبت آل الله، برو یه گوشه‌ای بشین استغفار کن، برو یه گوشه‌ای بشین تزکیه کن، برو یه گوشه‌ای بشین این همین صلواتی که در ماه شعبان داریم رو با توجه هی بخون، هی استدعا کن، التماس کن، خدایا دل من سنگ شده، دل من سنگ شده، این دل رو نرم کن. خیلی برادر ما تو این دور زمونه بی توفیق شدیم، ما هرچی بیشتر شده این وسائل ارتباط جمعیمون از اینترنت و ماهواره و تلویزیون و انواع کانال ها و اینها، با اجازتون اینها باعث رشد ما نشده، باعث عقب گرد ما شده. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. یاد مرحوم خاطری از مرحوم حاج اکبر ناظم افتادم. یکی از عزیزان ما تعریف میکردن، میگفتن یه شب آخر شب بود، من داشتم میرفتم منزل مثلا نزدیک نیمه شب. قدیم ملت زود میخوابیدن، مثلا الان نبودن که دو شب سر شبشون باشه. ساعت مثلا 12 شب بود، اومدم از همینجا میدون
محمدیه دام اومدم بیام منزلمون، خدا رحمت کنه منزل مسکونی حاج اکبر ناظمینا تو همین کوچه کنار مسجد کوچک قنات آباد اونجا بوده. بعدها رفتن، بعد از انقلاب رفته بودن شمال شهر. منزل ایشون اینجا بود. قدیم یه چاهی بود، هنوزم نمیدونم هست یا نه، از این چاهی که آب زیرزمینی ها رو میریخ. اینجا قنات آباده دیگه، اسمش روشه دیگه، همه زیر این منطقه قنات و آب و این هاست. گفت دیدم که مرحوم ناظم یا رو پله سکوی جلو در مسجد یا نزدیک این آبه که میاد موتور آبه نشسته، پکر سرش رو زانوش. کی؟ ساعت 12 شب، ملت همه خواب. اومدم جلو گفتم حاجی سلام علیکم، سر رو آورد بالا، دیدم چشما اشکالود. گفتم خدایی نکرده مشکلی شده، خانوادش طوری شدن، بچهش تصادف کرده، اتفاقی براش افتاده، چی شده؟ حاجی چی شده؟ گفت هیچ. خب دل بده. گفت هیچ چی نشده. گفتم حاجی بچه ها؟ گفتم خانومت؟ گفت نه مشکل. حاجی پس چیه؟ گفت امشب اومدم برم خونه، رسیدم جلو مسجد، دیدم امشب برای امام حسین گریه نکردم. امشب یعنی انگار که یه شب شده این اتفاق افتاده، امشب برای سیدالشهدا گریه نکردم. دلم گرفت، نشستم همینجا، دیدم نبوده شبی که من به خونه برم، مگر اینکه ذاکر سیدالشهدا بود دیگه، خدمتگزار بود، مگر اینکه اشک ریخته باشم در قربت و مظلومیت ابا عبدالله و اهل بیت. دلم گرفت، نشستم اینجا، با خودم شروع کردم زمزمه کردم از اون شعرهایی که میدونید دیگه، سواد نداشت ولی شعرایی داره که بعضی شعراشو من این وقتایی که میخونن، خود اینایی که الان میخونن نمیدونن، نمیفهمن. گاهی اوقات هر مصرع، هر بیتش کپسول 50 حدیثه. خدا حکمت رو به هر که بخواد میده. هر مصرعش رو میبینم خدا یا انگار 50 تا حدیث رو در فضیلت اهل بیت کپسول کردن گذاشتن تو این یه مصرع. فلانی دیدم امشب عشق نریختم بر سید و شهدا، نشستم اینجا ذکر مصیبت کردم، داشتم گریه میکردم تو رسیدی. پایهی با هم بشینیم برای امام حسین گریه بکنیم تو خیابون جلو در مسجد؟ گفت ساعت 12 شب، من نشستم همینجوری رو خاک رو زمین، گفتم حاجی یا علی و السلام علیکه یا ابا عبدالله، شروع کرد یه ذکر مصیبت توسل کوتاه کرد و با همدیگه دوتایی عشق ریختیم و گفت آخه سبک شدم. محبت برادر محبت میاره. یه سلام دادیم و یه توسل کردیم و بلند شد گفت آخه سبک شدم، رفت خونش. برادر گذشتگان ما این بودن، ما حالا سال به سال اصلا زشت میدونیم، ما تو بحثای روانشناسی همش دنبال این هستیم که از وجود آدمیان غم و اندوه و دور کنیم، گریه و عشق رو از مردم بگیریم. روانشناسی غرب دنبال اینه. یه وقت نکنه تو ناراحت بشی، دلت بشکنه، ها عشقت جاری بشه، اینو بد میدونه. همه چی رو ازمون گرفتن متاسفانه، همه چی رو با این فرهنگ غرب از ما دزدیدند و چپاول کردن. خدا به این شب جمعه، به عظمت و جایگاه مولود امشب و فردا در خانه سیدالشهدا جناب علی اکبر، این نعمت رو از ما نگیرد. عشق چشم ما رو در باره آل الله، در محبت اهل بیت هیچگاه خشک نگردان. یکی از حقوقی که باعث می شود در هر وجود و شخصیتی شما اگر دیدی، شما رو وامی دارد به این که در حق او از روی وجدان دعا کنی. در حقوق امام عصر داشتیم می گفتیم چه حقوقی دارن ایشون. اولیش چی بود برادر؟ حق حیات. اگر او نبود من و شما نبودیم، خلق اولیه نمی‌شدیم. چقدر بدهکار این شخصیت میشیم، هر نفس که فرو می‌رود ممد حیات است. یعنی باید بدهکارتر ببینیم خودمون رو به حجت خدا، چون بر می آید مفرح ذات است، بدهکارتر میشه. یادتون از جناب سعدی ما غلط گرفتیم، گفتیم که سعدی میگه هر نعمت، هر نفس دو نعمت داره، هر نعمت شکر میخواد، نمیتونم شکرشو ادا کنم. من میگم که اگر شکر کردم تازه بدهکارتر میشم، چون فهمیدم، شعورم رسیده که رزاقی دارم، خالقی دارم، باید شکرش کنم. خود این توفیقه، توفیق شکر میخواد، توفیق شکر میخواد، درست شد؟ پس اول حق حیات، به حیات او حیات پیدا کردم. دوم حق بقا، التی به بقائهی بقیت دنیا، بقیت الله الاعظم کسی است که به بقاء او بقیه ناس، بقیه عالم بقاء دارند. یه حق حیاتی که اول خلق شدم، روز اول. دوم بقاء، میخورم، میپوشم، راه میرم، حرف میزنم، کار میکنم، زندگی دارم، زن و بچه دارم، بقاء. این بقاء من مدیون او هستم. سوم کدام حق بود باعث دعا کردن، وادار میکرد ما رو باید دعا کنیم؟ حق مودت، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. دستور پیغمبر نیست، دستور خداست. مثل نماز واجبه، واجبه، حق پیغمبره. خدا حق تعیین کرده بابت رسالت رسول الله. حق پیغمبر چیه؟ ادای مودت. معنای مودت چی بود؟ 72 یا 75 جنود عقل، مثل عدل و احسان و انصاف و صلح و سلم و مودت و احسان و همه اینها با چاشنی محبت، همون اشک چشم، همون چیزی که من و شما رو را میندازه تو بساط اهل بیت قدم برداریم، دست کنیم تو جیبمون، خرج کنیم، حرکت کنیم. این معنای مودت، دستور خداست. مودت کنید به این 14 نفر. اینم حق سوم. اما حق چهارم رو امشب میخواییم از حقوق امام زندمون بگیم دیگه. یواش یواش داره به سال روز تولدش میرسیم، باید بدونیم سر سفره کی نشستیم، چقدر داره به ما لطف میکنه و توجه میکنه. چهارم حق منعم بر متنعم. یعنی چی؟ منعم یعنی چی؟ نعمت دهنده، کسی که نعمت میده. برادر ما تا زمانی که ازدواج نکردیم معمولا سر سفره پدریم دیگه، معمولا نعمت میده. حقش چیه؟ حقوق پدر. بگم یه چند تایی ببینیم چقدر بدهکار پدراییم. حق پدر، کسی که نعمت داره به شما میده. تازه پدر چیه؟ واسطه است. رزاق کیه؟ یکی دیگه. پدر کیه؟ واسطه است. خدا به این گفته برو کار کن، عرق بریز، زحمت بکش، پول حلال کسب کن، بیار خرج زن و بچت بکن. این حقوقی داره که من و شما نمیتونیم، عاجزیم از اداشت. چیکار باید بکنیم؟ مادام العمرم خدمتش بکنیم، کاری نکردیم برای پدرمون. این پدر تازه واسطه است، منعم نیست، منعم نیست، واسطه نعمته. واسطه کدوم نعمت هاست؟ آب و نان و لباس و غذا و فلان و این هاست، درسته؟ همه نعمت های ما ایناست. اونی که گمه برادر همیشه گفتم نعمت حیات، اونی که مقفوله نعمت شعور. آدم بیشعور ببین تا قدر شعور رو بفهمی، آدم نفهم ببین تا قدر فهم رو بفهمی. دقت کردی؟ حق فکر رزق، رزق فهم، رزق فکر، رزق معرفت، اینم رزق. پدر ما که اینا رو که کاره ای نیست توش معموله. حالا واسطه است، منعم چه حقی داره؟ کسی که اصل نعمت مال اوست، او داره میده. برادر چند واحد نان گرم و آب سرد نوش جان کردیم، منعمش کی بوده؟ حجت ابن الحسن المهدی. برادر چقدر خدا رو، خدای واقعی رو شناختیم، منعمش کیه؟ امام زمان. برادر چقدر عقل، فهم، درک، شعور واجد شدی، منعمش کیه؟ امام زمان. درست شد؟ صاحب نعمته، حق داره صاحب نعمت بر متنعم، بر اون کسی که نون و آب و فهم و عقل و شعور و علم و میگیره، چقدر حق داره؟ اگر نعمت نده امام زمان، امام زمان همون کسی است که اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. ها؟ منعمه دیگه. از کجا ایشون رو منعم گرفتیم؟ معرفی ائمه، معرفی اهل بیت، معرفی اون شجره نبوت، اون درخت رسالت کجا بود؟ شجاعت‌نامه‌شون کجا بود؟ زیارت جامعه کبیره. صفات ائمه اونجا معرفی شده، فهم امام، معرفت امام اونجاست. شما کی هستید یا ابن رسول الله؟ انتم الصراط الاقوم. دیگه چی؟ و اولیاء النعم، شما ولی نعمت ها هستید، هم نعمت های مادی هم همه نعمت های معنوی. اولیاء النعم، ولی نعمت من امام زنده این زمان، حجت زنده خداست. همه این 14 تان، اما امروز اون کسی که به یمنهی رزق الورا، به وجودهی ثبتت الارض و السما، امام زنده این عصر، ولی نعمت اونه که داره نون میده، اونی که داره برکت میده، اونی که زن حواله میکنه، بچه حواله میکنه، برکت حواله میکنه، حج حواله میکنه، کربلا حواله میکنه، عقل حواله میکنه، علم حواله میکنه، همه اینها رو او حواله میکنه، منعمه، نعمت دهنده است. من کیم؟ متنعمم. من فقط خوردم و بلا نسبت شما برادر سر سفره دین، سر سفره امام زمان خوردم و جفتک زدم، نمک و خوردم و نمکدان رو دیوار زدم. وجدان میکنی آقای بسیتی که این کار رو کردی؟ بله، بالله والله یا صاحب زمان، مقرم به این که حق تو رو نشناختم و پای کوب کردم، زیر پاله. میخوای جبران کنی؟ بیا عذرخواهی کن از پدرت. پدر دوست داره دیگه، فرزند اگه بدم کرده باشه، اخونه کتکی زده بیرونش کرده، درسته؟ آخر شب میشه خودش زده بیرونش کرده بچه رو، بلند میشه به مادره میگه برو زنگ بزن ببین فلان فلان شده کجاست، شب بیرون نمونه، تو خیابون نخوابه، بیاد بره گوشه اتاقش به تمرگه بگیره بخوابه. پدره دیگه. چشم 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 آجا، شما فقط خواهشن اومد خونه، اوقات تلخی نکن دیگه، بز بیاد بره. در میزنه، کیه؟ منم. برو گم شو فلان فلان شده. بابا جون جایی ندارم برم. یا صاحب الزمان کجا برم؟ روسیا هم کوله بار گناه من سنگینه، شما بگو کجا برم که رام بدن، من برم همونجا. در خونه کیو بزنم که با این بی آبروی روی سیاه راه هم بده؟ خدا هم من رو راه نمیده، چون خدا امر کرده بیام در خانه شما، شما باب الله الذی منه یؤتا هست. کسی میخواد به خدا برسه، خدا در داره، دروازه داره. آقا من با اهل بیت، با امام زمان و امام حسین و اینا کاری ندارم، من میخوام مستقیم با خود خدا حرف بزنم. بس دست برادر، راه یک طرف است، یک مسیره، باب الله الذی منه یؤتا، فقط از اون در میتونی به خدا برسی. با خودم میشینم با خدا حرف میزنم، برو پیش روانپزشک، مشکل داری، باب داره خدا، با او باید صحبت کنی. التی یتوجه الیه الاولیاء، کیه اون باب؟ اون باب بابی است که اولیاء خدا، امثال انبیا و اوصیا، وقتی میخواستن به خدا توجه بکنن به او توجه میکردن. مقدمه شبش ماه شعبان میاد اینا دیگه، مقدمه زیارت آل یاسین که از زبان مبارک خود حضرت حجت فرستاده شد برای ما بی معرفت ها، که بابا یاد ما نمی کنید. گفتم از قربت امام زمان همیشه این جناب همیری که واسطه نقل زیارت آل یاسینه، این میگه من یه چند تا مشکل داشتم و سوال داشتم، برای رفع گرفتاریم نامه نوشتم به ناحیه مقدسه، حضرت پاسخهای منو دادن، بعد فرمودن که بابا بیایید بیشتر به ما توجه کنید. اذا اردتم التوجه بنا الالله تعالی، خوب دقت کنید، کلام زبان خدا امام زنده، هر موقع خواستید به خدا توجه کنید و به ما، اذا اردتم التوجه بنا الالله و الینا قولو، بگید. چی بگید؟ کما قال الله، کلمه خدا رو، اون چیزی که خدا ما رو صدا کرد صدا بزنید. خدا به چه به چه اسمیش بر شما سلام داده؟ میخوام یه چیزی بگم که عقل خودم الان هنگه، تعطیله. خدا به چه اسمی شما رو در قرآن صدا کرده؟ یاسین، یاسین، یا رسول الله، یا سید النبیین، یا سید الخلائق. سین مبین و مفسر قرآن باید بگه یعنی چی، یا حرف ندا، سین ای سید خلایق، و القرآن الحکیم، تو یاسینی و قرآن حکیم توی، توی قرآن. چی میگیرم رو سرم میذارم؟ حقیقت قرآن توی، و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، اینو داشته باش. حالا وقتی میخواد جمع اینها رو، این شجره طوبی رو، این درخت نبوت رو خدا میخواد صدا بکنه، ندا بکنه، چی میگه؟ یکی از برترین نامهای خدا که اثرات خاصی در اون نام هست، سلامه. وقتی خدایی که خودش سلامه، خدا خودش سلامه، یعنی چی؟ سلامت رو کی میده؟ خدا. سلم رو کی میده؟ خدا. صلح و دوستی رو کی میده؟ خدا. خدا به همه مخلوقات دستور داده تسلیم کی باشند؟ تسلیم مؤمن. این سلم رو خدا قرار داده. خود خدایی که انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام، همه خدا. وقتی به این شجره میرسد در قرآن ندا بلند میکند، سلام علی آل یاسین. خدا خودش سلامه، همه سلامت، همه سلم، همه لطفه. خدا خودش رو به پای اینها ریخته، سلام علی آل یاسین. در خانه اگر کس است، برای همه عمر یک حرف بس است. حجت خدا چقدر دلش درد داره که میگه بابا به ما توجه کنید، بگید همون کلمه‌ای که خدا درباره ما گفت، وقتی خواستید به ما توجه کنید، ما رو زیارت کنید، ملاقات روحی کنید با ما، اثر داره تو روزتون، تو زندگیتون، تو برکتتون، تو مرگتون، تو معادتون. بگید همونی که خدا گفت، سلام علی آل یاسین. درست شد؟ بقیت الله التي يتوجه اليه اولیا. صاحب نعمت اینه. هر الان معرفت پیدا کردی، نورانی شدی، اینو کی داد؟ حجت خدا داد. کی تو روح من انداخت؟ کی به زبان من جاری کرد؟ کی به گوش شما رسوند؟ کی به جان شما انشاءالله بنشونه این معرفت و نورانیت رو؟ کیه؟ حجت خدا. اولیاء النعم، زیارت جامع شناسنامه این هاست. شما ولی نعمتهای ما هستید. این نعمت بشر آب و نون پسترینشه، عالیترینش همین معرفت و علمه، همین نورانیته. این قیمت داره، خدا به کسی نداده. نون و آبو که خدا به کافر و گبر و بت پرست و مشرک و شیطان پرست هم داره میده که. اونی که نعمت اینه. لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمود ما هستیم، ما نعیمیم. حالا ولی نعمت کیه؟ ما هستیم اولیاء النعم. حیفم میاد دو تا روایت نخونم. مرحوم کلینی در کتاب کافی نقل فرموده که امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند خلقت رو میخواست آغاز بکنه، اول ما را آفرید. خلقت ما را احسن خلائق قرار داد. حسنند، سیرتشون حسنه، صورتشون حسنه، رفتارشون حسنه، کردارشون حسنه، حسن در حسنه، و نیکو صورتگری کرد. آنگاه خداوند ما را، خوب معرفت امام زمان شب جمعه است باید کسب کنیم، آنگاه خداوند ما را چشمان خود در میان مخلوقات قرار داد. عین الله، عین الله است حجت خدا. دیگه چی آقا؟ سپس خداوند این درخت، این شجره رو زبان گویای خودش در میان مخلوقات قرار داد. کی با موسی تکلم کرد؟ کی با آدم تکلم کرد؟ کی با نوح تکلم کرد؟ حجت خدا. خدا شأنش عجل، خدا بیاد با من و شما حرف بزن. دیگه چی ما هستیم؟ خداوند وقتی ما رو خلق کرد، اول چشم خودش قرار داد، بعد زبان خودش قرار داد، دیگه ما را قرار داد عنوانی روی ما. چی هستیم ما؟ ید الله. ما را دستان خدا، دست کنایه از قدرت. خدا قدرتش رو به کی داد؟ به ما داد. دستان خدا. اون ید اللهه که بعد به تولد فاطمه بنت اسد میگه هی روزهای اول بچه رو قنداق میکردم، دستش رو میبستم، تو قنداق بود دیگه، قدیمی ها یادشون، گره آخر رو که میزدم یه دستی یه تکونی میداد این پاره میشد، دو مرتبه میوردم میبستم بچه رو قنداق بکنم. روایتشو اخیراً دیدم، برای 13 رجب امسال دیدم و از حافظه نمیگم، خواستم مطمئن بشم حدیثه، یه وقتی زبان مردم فقط یه چیزی نشنیده باشه. فاطمه بنت اسد هی قنداق میکرد پاره میکرد، پیغمبر وارد شدن، صحنه رو دیدن خندید. فاطمه مادر جان چیکار میکنی؟ بابا اذیت میکنه این بچه، نمیذاره قنداقش هی با میبندیم این میزنه پاره میکنه رد. پیغمبر فرمودن که دستانش رو نذار تو قنداق. هو ید الله، دستان خدا رو میخوایی ببندی؟ دستان خدا بسته نمیشه. ما دستان قدرتمند خدا هستیم. قدرت رو در جهان از کجا داره نش پیدا میکنه؟ از ما. اون دستی که بالا میاد سیلی تو صورت ما میزنه، قدرتش رو کی در اون دست قرار داده؟ خود ما. دیگه چی هستیم ما؟ این شجره طیبه، وجه الله، فرمایش امام صادق، حدیث در کافی. ما رو خدا صورت خودش، یعنی چی؟ التی یتوجه الیه الاولیاء. هر کس میخواد به خدا توجه کنه باید به ما توجه کنه. اقراقه برادر، این کلام من نیست، من دهنم میچاد از این حرفو بخوام بزنم، کلام زبان خداست. تو نمیفهمی بگو نمیفهمم، حدیث رو چرا میخوای بزنیم سینه دیوار؟ دیگه چی؟ باب الله منه یعطا. ما خداوند ما رو دروازه خودش قرار داد که هر کس میخواد به خدا برسد از این در باید وارد بشه. از هر جای دیگه بری سارقی، دزدی، رات نمیدن، دستت رو قطع میکنه. دیگه چی؟ دری که بندگان علم و ایمانشون رو هم از ما باید بگیرند. ما این موجود هستیم. بعد امام صادق فرمودن بیا جلو، بیا جلو در گوشت بگم، دیگران نباید متوجه بشن. ما اون کسانی هستیم که به برکت ما درختان بارور میگردند و ثمر میدهند و میوه میدهند، شما میخورید. ما اون کسانی هستیم که نهرهای جاری شده و بارانی که از آسمان خدا نازل می کند و گیاهانی که از زمین می روید به برکت ماست. به عبادت ما خداوند عبادت می شود، نه به عبادت شما. تو همین کافی بابهاش هست، بابهای حدیثش. اگر یک ماه رمضان بگذرد و حداقل 30 روز در اون ماه رمضان، در یک سال یک ماه رمضان داریم، 30 روز ماه رمضان روزه کامل، حق خدا، حق کامل خدا، روزه کامل و تام، کسی روی زمین روی یک ماه روزه کامل نگیرد چه اتفاقی میفته برادر؟ لساخت الارض به اهلها. اگر یک 24 ساعت شبانه روز بگذرد، حداقل 17 رکعت نماز مقبول به درگاه خدا به عنوان کرنش و پرستش تام و خضوع تام در برابر خدا انجام نگیرد، لساخت الارض به اهلها. میدونستی؟ برادر خیال کردی با نماز من و توی که زمین ثابته زلزله نمیاد؟ اگر هر سال در ماه ذوالحجه یک حج کامل، نه من و تو که نمیدونیم حالا برای چی باید 7 دور بگردیم، گفتیم چرا 7 تا، ها نه، یک حج کامل، یک حاجی کامل ادا نکند، لساخت الارض به اهلها. و قص علی هذا، هر یک از عبادات و دستورات دینی که فرض بر ما باید انجام بدیم، اگر در یک شبانه روز یا یک سال یا یک ماه بسته به اون حکمش انجام نشود، لساخت الارض به اهلها. کیست؟ آن کسی که به نماز او خداوند امن و امنیت رو به مردم میدهد. کیست آن که به روزه او در یک ماه رمضان خداوند غضب خودش را از مردم زمین دور می سازد؟ کیست آن که به حج او، به حج کامل او، حجۃ الاسلام، خداوند اهل زمین رو از نزول عذاب امان می دهد که اگر حج او رو انجام ندهد، لساخت الارض به اهلها؟ کیست؟ بقیت الله الاعظم است. چقدر حق داره به گردن من و شما برادر. همین امنیتی که داریم، همین آرامشی که داریم، ما هستیم. اگر ما نبودیم لولانا ما عبد الله، اگه ما نبودیم اصلا روی زمین خدا پرستش نمیشد.
پس به نمازت قره نشو، به روزت قره نشو، به عباداتی اگر دارم قره نشم، به 2000 صدقه و خمس و زکاتی که دادم قره نشم.
سر نخت جای دیگری است، دست دیگری است. ابن رسول الله، اگر کسی مستطیع بشود به حج تمتع مشرف نشود، حکمش چیست؟ امام فرمودن فی النار، در آتش جهنم. مستطیع شدی؟ حج نرفتی؟ ثبت نام نکردی؟ دنبال نکردی؟ آتش جهنم. آقا از شیعیان شما باشه چی؟ حضرت فرمودن معذب است در برزخ. تا کی آقا؟ تا آنکه حجت خدا در اون سالی که این از دنیا رفته بره یه حج به نیابت این انجام بده، این آزاد بشه. برادر، پدرت همچین کاری در حقمون میکنه؟ مادر میکنه؟ پدر و مادر سر قبر مام اگه بیان ناراحتن، جیغ میزنن به خاطر اینکه پاره تنشون رو از دست دادن، تیکه روحشون و اولادونا اکبادونا رو از دست دادن، به فکر حالا نماز و روزه و حج و خمس و زکات و اینایی ما که نیستن. اونی که دلش می سوزد نمی تواند ببیند، پدر است، مهر دارد، نمی تونه ببینه فرزندش تو برزخ گرفتار حجت خداست. به حج می رود هر سال به نیابت از یه عده از شیعیانی که مستطیع بودن، تنبلی کردن، حج نرفتن، از دنیا رفتن، امام زمان به نیابت از اونها حج میگذارد. این شأن او جایگاه است. بس نمیرسم روایت بعدی رو برسونم. رفتیم کنار خانه خدا بیت الله، توجهمون منعطف شد به بیت الله، به کعبه. یه روزی دور همین بیت الله که مشرف بودیم، ان شاء الله خدا قسمتمون کنه مجدد جمیعاً، دور کعبه که طواف میکردم دلم نمیومد، هی یاد اون ماجرا میافتادم، حرم را از حرم کردند بیرون، یاد سید الشهدا میافتادم. از یه طرف دوست داشتیم بیت الله، آدم بشینه نگاه به بیت الله عبادت، اما از اون طرف اذیت میشدم. هی خانم ما گفت بریم، گفتم بریم طواف کنیم برگردیم، خیلی نمیتونم بشینم. یا ابا عبدالله، با کاروانی اومد به حج که یکی از سردمداران و بزرگان این کاروان علی اکبر بود، یکیش ابوالفضل العباس. اینا بزرگانی هستند، مقام علی اکبر شناخته شده نیست برادر، جزو اون 14 تا نیست، اما جایگاهش جایگاه عجیبی است. میدونید، نمیدونم یا نه، لقب قمر بنی هاشم مال علی اکبر بوده، بعد از شهادت ابوالفضل العباس این لقب رو به حضرت عباس دادن. قمر بنی هاشم علی اکبره. اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. سال گذشته رسول الله رو یه مقداری براتون معرفی کردم، خلق و خلق و منطقش رو. بعد گفتم ببینید یعنی چی وقتی سید الشهدا میگه برز الى القوم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا، به رسول الله یعنی چی. قمر بنی هاشمه. در سیرت محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم، در سورت پیغمبره. خوب دقت بکنید، انا و علیون من نفس واحده، انا و علیون نور واحد، درسته یا نه؟ تا کی نور واحد بودیم؟ از عرش به صلب آدم اومدیم یک نور بودیم، به صلب نوح رفتیم، ابراهیم، آمدیم به اسماعیل، آمدیم به عبدالمطلب، دو شاخه شدیم، همون نور دو شاخه شد. یک شاخه به صلب عبدالله رفت، من شدم. یک شاخه همون نور، انا و علیون من نفس واحد، من نور واحد. یک شاخه به صلب ابو طالب رفت، علی شد. جمع این دو نور مجددن آمد نشأت گرفت کجا تجلی پیدا کرد در وجودی به نام علی اکبر. سیرت و صورت رسول الله، شجاعت و هیبت علی مرتضاست. علی اکبر میگی ما همین جوان 18 ساله یه چیزی میشنویم تموم میشه میره برادر. این سیرت و صورت از خود رسول الله داره، منطقش منطق رسول الله، هیبت و عظمت و شجاعت علی مرتضاست. وقتی به میدان میاد کسی جرأت نداره در مقابل او حتی تو چشمان او نگاه بکنه. اینا این وجودها هستن. قمر بنی هاشم در جنگ صفین داریم که امیر مؤمنان هی هر روز علم رو به دست کسی میداد. تو جنگ صفین به جنگ معاویه میرفتن، میرفتن یه خود پیشروی میکردن برمیگشتن. یه روزی حضرت فرمودن فلان منزل باید امروز فتح بشه، امیر مؤمنین اجازه نمیدادن حسنین به میدان برن، میگفتن اینا دو یادگار رسول الله هن، از رسول الله فقط دو پسر باقی مانده روی این زمین، اینا به میدان نرن. ولی بقیه پسرها رو خودشون تجهیز میکردن، یالا برو ببینم. یه روزی محمد حنفیه رو فرستادن، رفت و برگشت و کاری نتونست بکنه، ناراحت شدن. حضرت فرمودن که ابوالفضل العباس رو بگید بیاد. بردنش تو خیمه، یه مدتی طول کشید و تا یه آقازاده یهو دیدن اومد بیرون. عباس رفت و ولی اینی که اومده بیرون معلوم نیست کیه، سر و صورت و پوشونده. تو خیمگاه حرب بود، فرماندهی بود، فرماندهان لشکر بودن. اینی که اومد بیرون کی بود نفهمیدن، هنوز ملت نمیدونن. سوار اسب شد رفت به میدان، ظرف نیم ساعت اون هدفی رو که امیر مؤمنان فرمانده بودن اونجا باید فتح بشه فتح کرد، برگشت. اومد نزدیک خیمه فتح کرد، برگشته. نزدیک خیمه که رسید دست انداخ این روبنده رو باز کنه، امیر مؤمنین دوید جلو بغلش کرد، بیا پسرم جلوی مردم باز نکن. چشم می زدن ابوالفضل العباس و یه پسر بچه 16-17 ساله رفته کاری کرده که فرماندهان بزرگی مثل مالک اشتر نتونستن انجام بده. اینا این خاندانن. وقت ابوالفضل جلوی علی اکبر زانوی ادب به زمین می زنه. ببین علی اکبر چیست، ببین امام حسین چه کرد روز عاشورا وقتی علی اکبر به میدان رفت، چه با دل سید و شهدا می شد. این شخصیت اشبه الناس خلقا، من نگفتم ها، سید الشهدا زبان خدا داره حرف میزنه. وقت این تاج، این ماه، این ماه بنی هاشم در مقابل، به خاطر پدرش رفت این مجاهدت ها رو کرد، نه برادر در دفاع از امام زمان خودش رفت. شد مقامی که حجت ابن الحسن وقتی می ایستد در مقابل پایین پای سید الشهدا، حجت ابن الحسن، همین حجتی که این مقاماتی که تو حدیث خودشون بود خوندیم براتون، عرضه می دارد به ابی انتم و امی و نفسی، چرا از امام زمانتون خوب دفاع کردید، خوب نصرتش کردید، خوب یاریش دادید. تا کجا نصرت و یاری دادید؟ تا اونجایی که وقتی به میدان رفت رزم و نمایان کرد، بعد از ساعتی آمد. حکمت داره بابا جان، قطره ای آب هست به علی اکبر بدهی برم کار اینها رو تمام کنم. این شجاع، این دلیر به میدان رفته. سید الشهدا فرمودن پسرم زبونت رو بیرون بیار، علی جان زبونت رو بیرون بیار. چرا زبونم رو بیرون بیارم؟ بیرون بیار بابا. زبونش رو بیرون آورد. سید الشهدا رفتن دهان مبارک رو باز کردن، زبان پسر رو به کام کشیدند. پسرم ببین زبان پدرت خشک‌تر از تو، برو امید دارم که ساعتی نگذرد مگر اینکه به دست جدت رسول الله سیراب شد. در دفاع و نصرت از امام زمانش اینجوری من تشنمه، من امکانات ندارم، کار نمی کنم، من وقت ندارم، من کار دارم، زن و بچه دارم. نه، نصرت امام زمانی حرفا رو بر نمی داره، همش سر جای خودش. این کار باید اولویت اینه. رفت و جنگی کرد و شب ولادتشه، دلم نمیاد، دلم نمیاد، اما اون طرف میدونم سید الشهدا، لا اله الا الله، اون زخمی که روی قلب سید الشهدا خوب شدنی نیست، زخم داغ علی اکبر است. چرا؟ چه صحنه ای دید؟ خب شهدا هر کدوم تکه پاره می شدن، شهید می شدن، سید الشهدا می رفت بالا سر اونها. اما چه صحنه ای دید سید الشهدا که زینب کبرا یک بار، دو بار، سه بار در کرب و بلا حق حیات حضرت زینب پیدا کرده به سید الشهدا بعد از امام حسین، به علی ابن الحسین. یکی از اونجاها اینجاست. بیبی میگن تو خیمه ها من مسئول نظارت و مدیریت زنها بودم، یه مرتبه دیدم کنار جسد علی وقتی سید الشهدا بازان و خورد زمین دماغش تیر کشید، دیدم الانه که برادرم دچار فجعه بشه، سکته کنه. چه صحنه ای رو دیده؟ میگه نفهمیدم چطور از خیمگاه تا محل افتادن علی اکبر خودم رو رسوندم، رفتم حائل شدم بین بدن علی با برادرم، رفتم زانوم و چسبوندم به زانوی سید الشهدا، گفتم به من نگاه کن، به خواهرت نگاه کن، به چشمان من نگاه کن، برادرم به فدای سر تو بشوم، نگاه نکن به علی، نگاه نکن به ما، به من نگاه بکن، میخوام خاطره ای رو از مادرم فاطمه برات نقل کنم. اسم مادر که میاد سید الشهدا از حال به حال دیگری میره. شروع کرد آرام کردن سید الشهدا. خودش میگه اگه آرامش نکرده بودم امام حسین همونجا تمام کرده بود. مگه چه دیدی که سید الشهدا داشتی دچار فجعه میشدی؟ یه کلمه ای رو شنیدین، بدن علی رو وقتی محاصره کردند، شهیدش کردند، قطعه قطعه کردند، تمام شد؟ نه، از کینه ای که از علی ابن ابی طالب داشتن دستور داد زنان جراح آمدند بدن علی اکبر رو اربن اربا کردند. گوشتی که تو قیمه میخوان بریزن ریز ریز میکنن. این زنان جراح اومدن با ابزار جراحی بدن علی اکبر رو جلو چشم پدر اربن اربا کردند. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله چه کشیدی؟ اما ما دعا میکنیم به اون صحنه‌ای که زینب کبرا آمد حق حیات به گردن شما پیدا کرد، به همون صحنه تو و خدای تو رو سوگند میدهیم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومن علينا بطول بقائه، بار الله ما را ببخش و بیامرز همه گذشتگان، اموات ذوی الحقوق، اساتید، علما، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. بار الله تا ما را نیامرزیدی از این دنیا مبر، همه بیماران، سفارش شدگان، مجروحین، جانبازان، عزیزمون بعد از سالها، یکی از عزیزانمون که جانباز بود چند روز گذشته شیمیایی بود به رحمت خدا رفت، خدا انشاءالله همشون رو سر سفره کریم آل بیت میهمان بفرماید. توفیق خدمتگذاری به دین و آیین و مملکت تحت نظارت و بزرگی رهبر معظم انقلاب به همه ما عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.